ما شاهد دلواپسی های او، حمایت های او حتی از جامعه مسیحیان، جامعه اهل تسنن بودیم، آنچنان که خب بسیاری از افرادی که در کرانه باختری در حقیقت در نوار غزه جان خودشون رو طی همین یک سال از دست دادند، اگر فقط بخوایم نگاه دینی داشته باشیم، از برادران و خواهران اهل تسنن بودن، ولی ما شاهد همدلی و همراهی اسلام واقعی آنجوری که شما بهش اشاره کردید، آن اخلاق گرایی که داره، فارغ از اینکه حالا من سنی هستم یا شیعه، رو این اتحاد میان امت اسلامی باید چگونه ایجاد بشه؟
ببینید ما در منطقه در حقیقت خودمون دچار گسست هایی شدیم که شاید هرچقدر به جلو بریم این اتحاد سخت‌تر میشه.
بله،
ببینید مثلا سالهای اولیه انقلاب، منظورم مثلا دهه 60 هستش، موضوعات مربوط به حالا موضوع امنیت در منطقه ما، تهدیدات، موضوع امت اسلامی و حفظ در حقیقت این پیکره بزرگ، همچنین دغدغه ها و علایق مشترک در منطقه ما زیاد بوده است و به هر صورت خیلی از کشورها در اونجا دقیقا در اون دهه که عرض میکنم نسبت به موضوع فلسطین، اسرائیل و همچنین جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین، حالا چه با الگوهای اسلامی چه با الگوهای دیگر مثل الگوهای ناسیونالیست و دیگر چیزها، به نوعی واکنش نشون میدادن و خودشون رو در حقیقت در این فضا دارای مسئولیت میدانستن. اما برخی تغییرات، برخی جابجایی ها و برخی چرخش ها و اصطلاحا گذر ایام سبب شد که یه ذره موضوعات امروز رنگ و بوی دیگری بگیره و به نظر میرسه که تصمیم گیرندگان و کسانی که دارن افق منطقه رو طراحی میکنن باید به این موضوعات، به این تغییرات و به این اصطلاحا چرخش ها خیلی دقت کنن تا بتوانن بر اساس واقعیت های منطقه به جلو برن. فرض کنید ما تغییراتی رو در سیستم حاکمه برخی کشورهای عربی داشتیم.
بله بله،
نسل هایی رو عوض شده است و مثلا فرض کنید در کشورهای عربی دور بر خودمون برخی از افراد، خیلی از جوانانی که به تخت نشستن و اصطلاحا نسل جدید حاکمان کشورهای عربی هستن، اصلا تو فضای در حقیقت تفکرات قبلی که هر که عرب هست ما طرفدار هستیم خیلیاشون نیستن، خیلیاشون افقهای اقتصادی دارن، خیلی‌ها به تکنیک ها و در حقیقت به زندگی های مدرن نو توجه دارن، یه در الگه های طائفه ای، الگه های در حقیقت تاریخی، الگه های ناسیونالیستی و چیزهای دیگر در اونها نیست، لذا یه مقداری فضای منطقه عوض شده است. در این حال به دلیل در حقیقت تمرکزی که در منطقه از نظر منابع انرژی و فرصت های مختلف هست، قدرت های بزرگ هم مانند همیشه چشم طمع داشتن، ولی الان این چشم طمع به مراتب در حقیقت این چشم طمع حریص‌تر، به مراتب با شدت بیشتری در حقیقت به این منطقه دوخته شده و لذا رقابت ها هم در منطقه شدیدتر و عمیق‌تر هستش. در این حال بروز ظهور انقلاب اسلامی و تفسیری که از اسلام در حقیقت راستین شده است و دعوتی که از در حقیقت کشورهای مختلف و جوانان و نسل‌های مختلف شده است برای اینکه بتوانن به اندیشه‌های نو توجه کنن، هم سبب شده که تلاطم‌هایی به وجود بیاد و جهان اسلام در حقیقت نسبت به قرائت های مختلف در منطقه واکنش های متعددی داشته باشه. اگر اینا رو کنار هم بذاریم، من فکر میکنم که یکی از نکات خیلی مهم باید همچنان شعاری که بزرگان و مصلحان منطقه میدادن و در حقیقت اندیشمندان، حالا چه سید جمال در گذشته دور، حضرت امام به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب و خیلی از کسانی که به هر صورت دغدغه جامعه بشری یا جامعه حالا اسلامی متمرکز بر منطقه داشتن، از این منظر هستش که به هر صورت ما تا میتوانیم باید به مشترک خودمون توجه کنیم در قبال توطئه ها و ناخواسته های قدرت های بزرگ حتما ید واحده باشیم و در این حال تا موقعی که ما کنار هم قرار نگیریم به طور حد نمیتوانیم نسبت به دغدغه ها، نسبت به مشکلات، مسائل و همچنین به افتراق ها و همچنین شکاف‌هایی که در میان کشورها و ملت‌ها در حقیقت احتمالاً بروز می‌کنه به دلایل مختلفی که عرض کردم، به تمام فائق بام. لذا موضوع مهم و اساسی که در ادبیات بسیاری از رهبران برجسته منطقه ما به عنوان اتحاد، به عنوان خدمتتون عرض کنم که وحدت، به عنوان همگرایی و به عنوان کنار آمدن کشورهای اسلامی هست، حالا موضوع تقریب بین کشورهای اسلامی، بحث اتحاد جهان اسلام، اینا شعارها یا محورهای بسیار بسیار عمیقی بوده است که توسط مصلحان و توسط رهبران در حقیقت بزرگ منطقه مالاچه، رهبران شیعی مثل حضرت امام عرض کردن مقام اعظم رهبری و دیگر بزرگانی که بودن و چه برخی از دیگر کسانی که دغدغه آینده جهان اسلام در منطقه داشتن مطرح شد. من فکر کنم همچنان این موضوع عنوان یکی از نکات خیلی مهم هست که اگه بخوایم در حقیقت در قبال توسعه ها، در قبال خباثت های قدرت های بیرونی و قدرت های منطقه‌ای که نمیخوان ما در حقیقت وحدت داشته باشیم بیست.
درود بر شما. مؤلفه سوم جناب دکتر لاسیردی، هم نگاه تبعینی و همین روایت تحلیلی شما رو تو امان میطلبم و اون هم نقشی که حزب الله در حقیقت در شکست راهبردهای امریکا با آن تصور تسلط بر منطقه داشته. آی دکتر؟
بله.
صدای من رو دارید؟
بله.
عرض کردم اگر ممکن است چه با نگاه تبعینی چه تحلیلی یک ارائه ای از نقشی که حزب الله در شکست راهبردهای امریکا برای تسلط بر منطقه داشته ارائه بفرمایید منت گذاشتید.
بله خواهش می‌کنم. ببینید به طور مشخص در طول حزب الله چند تا کار مهم انجام داده است که به نظر می‌رسد من از اون به عنوان در حقیقت شاهکارهایی که می‌تواند نقشه های کلی یا نقشه های بنیادین کشورهای غربی و همچنین نماینده اونا در منطقه ما یعنی رژیم صهیونیستی رو نقش بر آب کنه. همچنین مستحضر هستید حزب الله یکی از احزاب در حقیقت به اذعان حالا هم مفسران صاحب نظران داخلی در لبنان و منطقه و هم اذعان بسیار صاحب نظران غربی و غیر غربی، حزب الله یکی از احزاب موفق در منطقه است که توانسته است پیوندهای عمیق اجتماعی و عاطفی و خدمتون از زیرین اصطلاحاً در جامعه برگزار کنه و اصطلاحاً خودش رو از کف جامعه لبنان به بالای جامعه لبنان کشنده است. وقتی که شما حیات سیاسی حزب الله را از دهه 80 بررسی میکنید به این نتیجه میرسید که حزب الله لبنان تلاش کرده از طریق خیریه، از طریق صندوق‌های قزلتن، از طریق مدارس، از طریق در حقیقت کارهای عام المنفعه مثل بحث‌های مربوط به حوزه بیمارستان‌ها، یعنی حوزه‌هایی که نیاز اساسی و نیاز اولیه مردم هستش، از بیس جامعه اصطلاحاً از زیر جامعه یا به نوعی از کف جامعه شروع کنه و خودش رو بکشه بالا و بعدها تبدیل به یک حزب سیاسی که می‌تواند در مجلس، در پارلمان و در حیات سیاسی لبنان نقش آفرینی کنه و امروز به عنوان یک نیروی در حقیقت معارض دارای قدرت در قبال جاه طلبی ها و توسعه طلبی ها و تفکر در حقیقت قاسمانه استایل بیستی مطرح میشه، یعنی یک نمودار بسیار بسیار خدمت طولانی از مقاومت، از زندگی اجتماعی سیاسی و چیزهای دیگه. به همین جهت وقتی شما با پدیده حزب الله مواجه میشوید خیلی از کسانی که حزب الله رو ارزیابی و تحلیل کردن به این نتیجه رسیدن که حزب الله یک هیمنه در حقیقت سیاسی اجتماعی و نظامی است، یعنی صرفا یک حزب سیاسی دارای بازوی نظامی نیست، حزبی است که بازوی نظامی دارد بسیار قدرتمند، بازوی سیاسی دارد، همچنین بازوی اجتماعی دارد، بازوی خدمتتون عرض کنم که حوزه تامین اجتماعی و حوزه بهداشت درمان داره، یعنی حزب الله داره با مردم لبنان زندگی میکنه و این عامل و این در حقیقت سبب موفقیت، سبب در دل نشستن، سبب بر دل معروف، به قول معروف در دل حکومت کردن هستش. لذا اگر ما امروز حزب الله رو در لبنان و در بیرون از لبنان به عنوان یک حزب موفق ملاحظه میکنیم میدونیم هستش که حزب الله تلاش کرده است که اولا یک سامانه قوی اعتقادی باشد. خب آدم هایی که نمیدونم شما حتما شنوندگان محترمتون دیدن آدم های مختلفی در حزب الله، حالا چه از نصرالله بزرگ که در حقیقت مظهر و زبان حزب الله بود، تا جوانان در حقیقت رزمنده حزب الله که در مواجهه با اسرائیل انواع اقسام آدم ها رو حالا ما در سالهای اخیر از جنگ قبل 2006 از همونجوری عرض کردم بعد از انقلاب تا امروز انواع اقسام آدم ها رو دیدیم که اونها با چه خلوصی با چه در حقیقت پاکباختگی در قبال اسرائیل وای میستن، تا آدم هایی که حالا در حزب الله امروز در علوم مختلف هستند و کسان مختلفی که حالا در منطقه حضور پیدا میکنند و دارن کمک میکنند، رو از یادی کنم از اماد مقدیه و دیگر شهدای مقاومت که هر کدوم از اینها برای صلح، ثبات، برای امنیت، برای اصطلاحاً عقب راندن متجاوزین، حالا این متجاوزین یه روزی میتواند اسرائیل باشه، یه روز میتواند داعش باشه، بعد روز دیگه کسان دیگر باشه. لذا به نظر میشه که حزب الله تلاش کرده است که در خدمت مردم در منطقه باشه و این مردم برای او حالا چه لبنانی چه فلسطینی چه سوری و کسان دیگر فرق نمیکنه. لذا این نگاه حزب الله به این که با اصطلاحاً همراه مردم بوده، در کنار مردم بوده، سبب شده که از حزب الله یک عنصر در حقیقت در خدمت مردم و در خدمت رفاه جامعه بسازن.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. سه محوری که مد نظر من بود جناب دکتر لاشردی، با نگاه دقیق، روایت عمیق و بحث بسیط شما از زاویه دید من به پایان رسید. اما در تعریض، تکمیل یا در قالب جنبندی یا نکته‌ای که فکر می‌کنید می‌تواند تکمیل کننده فرمایشات پیشینتون باشد رو شنوا هستیم، در خدمتم قربان.
خدمت رو از کنم به عنوان نقطه پایانی، بسیاری نگران هستن، یعنی از دیروزی که خبر شهادت سید نصر الله و برخی دیگر از همراهان او برخلاف منتشر شد، بسیاری نگران آینده حزب الله هستن و آینده این در واقع حزب الهی قدرتمند در مقابل تجاوز اسرائیل. با توجه به اینکه بحث اسرائیل به زبان من دچار جنون شده است و داره تلاش میکنه که افسر گسیخته هر کسی که در راه مسیر پیروزی، مسیر اقدامات توسعه طلبانه و تجاوزگران از اساس برداره، لذا شما در ماهای اخیر با حجم زیادی از ترور و بمباران و موشکباران و سری مواجه هستید.
بله.
به نظر می رسد که اگرچه نمیتوان نسبت به هر کدوم از این بزرگوارانی که در حزب الله منشأ اثر بودن در حقیقت شأن و جایگاه اون رو کوچک شمرد، ولی به نظر می رسد حزب الله با توجه به مجموعه در حقیقت شاکله تشکیلاتی که داره، به نظر میرسه که اونها خودشون رو بر روزهای مبادا آماده کردن و به گونه خودشون آماده کردن بتوانن در موانع و مقاطع و حالتهای مختلف هم تثبیت سازمانی داشته باشن و تشکیلات خودشون حفظ کنن و همین که آدمهای مختلف رو برای موقعیتهای مختلف خلق کردن، آموزش دادن و اونها رو در حقیقت پرورش دادن تا بتوانن در مقابل هیولای مانند اسرائیل بایستن. ولذا من هم ضمن در حقیقت تبریک و تسلیت به همه کسانی که نسبت به موضوع مقاومت در منطقه علقه دارن و علاقه من هستن که مقاومت همچنان پرچمش بالا باشه عرض میکنم که به نظر میشه حزب الله و دیگر نیروهای مقاومت، لااقل سالهای اخیر نیروهای مقاومت، خیلی از خودشون رشدت نشون دادن و به نظر میرسه که به قول حضرت امام شجره طیبه در حقیقت مقاومت در منطقه ما داره خودش رو هر روز بیشتر و هر روز در اهتزاز بیشتر نشون میده. لذا این نگرانی اگرچه در میان خیلی علاقمندان و دلسوزان مرتبط با مقاومت هست، اما به نظر میرسه که این علاقمندی ضمن این که واقعا از حیث علاقه علقه و از نگاه های پاک افراد در حوزه مقاومت برمیخیزه، اما این نگرانی شکر خدا در میان رزمندگان و اونایی که معتقد هستن کم هستش و همونش که هستن حزب الله تشکیلاتی که توانسته است و میتواند خودش رو بازسازی کنه و انشاءالله ما در روزهای آینده شاهد این بازسازی تشکیلاتی خواهیم بود.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر لاشردی و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم و سپاس بیش از حد بابت اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو چه در برنامه دیشب و چه در برنامه امشب به شنوندگان عزیز برنامه آغاز نصرالله قرار دادید.
منم از شما و همه همکاران محترمتون بدعت زحماتی که میشه سپاسگزارم و آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. همراه هم کلام بودیم با جناب دکتر حسن لاشچری از کارشناسان ارشد مسائل خاورمیانه.
نفرین بر صهیونیست کافر، نفرین بر قوم بی پیغمبر، نفرین بر دشمنان حیدر، نفرین بر صهیونیست کافر، نفرین بر قوم بی پیغمبر، نفرین و دشمنان حیدر، نفرین میکنم هرچه بلیدی را، نفرین میکنم نسل یزیدی را، نفرین میکنم سنگ ترین دل را، نفرین میکنم صهیون قاتل را، نفرین میکنم صهیون قاتل را، شده ذکره شب و روز مومنی لعنت الله علی القوم الظالمین لعنت الله علی القوم الظالمین لعنت الله لعنت الله لعنت بر این عنوان شیطان شیطان لعنت بر ظلمت بی پایان بی پایان لعنت بر این یزید دوران لعنت می کنم ظالم سرخوش را لعنت می کنم زن و بچه کش را لعنت می کنم جالب را لعنت می کنم دشمن غاسب را لعنت می کنم دشمن غاسب را غم و درد گرفتاران را ببین لعنت الله علی القوم الظالمین لعنت الله علی القوم الظالمین لعنت الله بر صهیونیست کافر نفرین بر قوم بی پیغمبر نفرین بر دشمنان حیدر نفرین بر صهیونیست کافر نفرین بر قوم بی پیغمبر نفرین بر دشمنان حیدر نفرین می کنم هرچه بلیدی را نفرین می کنم نسل یزیدی را نفرین می کنم سنگ ترین دل را نفرین می کنم صهیون قاتل را نفرین می کنم صهیون قاتل را شده ذکره شب و روز مومنی لعنت الله علی القوم الظالمین لعنت الله علی القوم الظالمین لعنت الله لعنت بر این عنوان شیطان شیطان لعنت بر ظلمت بی پایان بی پایان لعنت بر این یزید دوران لعنت می کنم ظالم سرخوش را لعنت می کنم زن و بچه کش را لعنت می کنم جانم را لعنت می کنم دشمن غاسب را لعنت می کنم دشمن غاسب را غم و درد گرفتاران را ببین لعنت الله علی القوم الظالمین لعنت الله علی القوم الظالمین لعنت الله Yeah. کن با امام حاضر بیعت کن گفت حل من ناصر بیعت کن تا بمیرد کافر بیعت کن با امام حاضر بیعت کن گفت حل من ناصر بیعت کن تا بمیرد کافر بیعت میکنم با پسر حیدر بیعت میکنم با ولی و رهبر بیعت میکنم با پسر حیدر میکنم با ولی و رهبر بیعت میکنم چون شب عاشورا بیعت میکنم با مهدی زهرا عزیز ام ولی لعنت الله علی القوم الظالمین لعنت
تو 22 دقیقه در شامگاه 8 مهر 1403 خورشیدی زنده و مستقیم از دو شبکه رادیویی تبیین و گفتگو با برنامه آغاز نصرالله همراه شما هستیم. برنامه از ساعت 20 آغاز شده تا ساعت 24 ادامه خواهد داشت. مهمان عالی مقامی که همینک از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستند جناب دکتر سید رضا صدر حسینی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی هست. جناب صدر حسینی شب شما بخیر باشه. خیر مقدم میگم حضورتون رو به برنامه آغاز نصرالله و تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت و تعدادی از فرماندهان جبهه مقاومت رو.
خدمت جناب آقای فرخی، همکاران گرامیتون و شنوندگان فرهیخته سلام و شب بخیر و تسلیت متقابل خدمت همه عزیزان در خدمتتون هست.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. جسارتاً جناب دکتر صدر حسینی، من خرمی هستم و با افتخار البته در خدمت شما، اما رویکردی که با شما برای تلیعه کلامتان وام میگیرم از زاویه دید تحلیلی و تبیینی شما به میراث 3 دهه حضور سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله رضوان الله علیه هست. آنچه که او از حضورش در مقام فرماندهی تا میراثی که با مکتب و مرامی که مقام معظم رهبری هم بر این مسئله تاکید داشتند که ایشان فراتر از یک نام که یک مکتب و یک راه و رسم هستند، فرمایش نخست شما رو به یاری میطلبم. در خدمت هستم قربان.
سلامت باشید. خیلی عذرخواهی میکنم.
تمنا میکنم. اختیار دارید. اختیار دارید. تمنا میکنم. در خدمت.
خدمتتون عرض کنم که خب آنچه که آقای سید حسن نصرالله از آقای شهید سید عباس موسوی تحویل گرفتن و آنچه که در طول بیش از 3 دهه فعالیت هایی که در این مجموعه مهم و مؤثر و تأثیرگذار انجام دادن قابل قیاس نیست.
بله،
البته آقای شهید سید عباس موسوی با توجه به شرایطی که تازه و ابتدا مجموعه حزب الله تشکیل شده بود، قطعا و یقینا بیش از آنچه که زحمات بیش از آنچه که امکان داشت زحماتی رو متحمل شدن و آنچه که ایجاد شد یک مجموعه بود که می توانست زمینه های آنچه که آقای سید حسن نصرالله انجام دادن در خودش داشته باشه.
درست درست.
و تبلور او در زحمات و تلاش های شبانه روزی و طولانی آقای سید حسن نصرالله در حقیقت به وجود آمد. مجموعه حزب الله در ابتدا موضوعیتش برای استقلال لبنان و دفع و خارج کردن گروه‌ها و جریانات منتسب به کشورهای در حقیقت خارجی از جمله رژیم صهیونیستی بود. شاید شنوندگان گرامی باور نکنند که در کشور لبنان یه زمانی بعضی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مسلح عکس پرچم رژیم صهیونیستی رو در اتاق‌ها و یا در مناطقی که در اختیارشون بود به عنوانی که بگیم حالا سنگرها و آنچه که خیابان‌هایی که در اختیارشون بود بر روی علائم راهنمایی و رانندگی نصب می‌کردند. خب حزب الله در حقیقت اون شکل اولیه‌اش که هنوز اسم حزب الله را هم نیافته بود برای این یک تجمعاتی از جوانان تشکیل شد، مراجع وقت لبنان حمایت کردند.
بله.
و شیخ راقب که او هم در حقیقت پایه‌گذار و اون چارچوب اولیه حزب الله که عرض میکنم اون زمان این اسم رو نداشت،
درست
او هم شهید شد و تلاش بر این بود که بتوانند حداقل یک در حقیقت اسمی و امکانات اولیه‌ای شیعه در اونجا داشته باشه. و خب حامیان قابل توجهی هم برای اینکه این مجموعه کوچک صحبت از استقلال می‌کردند و اخراج کشور گروه‌هایی که به کشورهای دیگر ارتباط داشتند از اونها حمایت می‌کردند. خب این روند به سرعت طی شد و تبلور فرماندهی و دبیر کلی حزب رو ما از سال 2000 کاملا مشاهده می‌کنیم که آقای سید حسن نصرالله این مسئولیت رو به عهده داشتند. و آنچه که دیگه دنیا حزب الله رو شناخت از سال 2006 بود که یک جنگ تمام عیاری رو رژیم صهیونیستی بر لبنان با اهتمام کامل برای نابودی حزب الله ایجاد کرد و بعد از 33 روز که به جنگ 33 روزه هم معروف هست مجبور شد که آتش بس کنه و شکست رو بپذیره.
درسته.
در واقع این یک نقطه عطفی بود برای حزب الله و از اون به بعد هم به مردم لبنان هم به گروه‌ها و جریانات مختلف سیاسی مذهبی و قومی لبنان و هم به دولت لبنان ثابت شد که اگر حزب الله تقویت نشود امکان خطرات واقعی و از بین رفتن استقلال و از بین رفتن و در حقیقت تک تک شدن لبنان امکان پذیر خواهد بود. از اون تاریخ به بعد دیگه حزب الله در حوزه‌های گوناگون چه نرم افزاری و چه سخت افزاری تمام تلاشش رو بر این معطوف کرد که بتواند در یک جایگاه قابل قبول قرار بگیره و امروز اگر مشاهده میکنیم که هم در عده و هم در عده امکانات قابل توجه به یک ساختار نیروی انسانی منسجم دارد، در حقیقت این تجربه بسیار بزرگ جنگ سال 2006 به نام جنگ 33 روزه پایه‌ریزی ابتدایی اون رو داشت. میدونم ممکنه یه خورده صحبت من طولانی شده باشه،
اختیار دارید،
ولی میخوام این نکته رو خدمتتون بگم.
خواهش میکنم.
یک تجربه بزرگ و دست نایافتنی دیگری حزب الله پیدا کرد که توانست جایگاه عمومی خودش رو در افکار عمومی مردم لبنان به طور کامل نفوذ بده و محبوبیت قابل توجهی پیدا کنه و اون مبارزه با تروریسم در سوریه و بخش‌های از لبنان بود که اگر حزب الله نبود قطعاً بخش‌های از خاک لبنان در اختیار تروریست بین الملل مورد حمایت نظام سلطه و رژیم صهیونیستی قرار می‌گرفت و اون مقابله با داعش در سوریه بود.